السلام 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 السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ضربان لحظه ها کند شده، ولی انگار نفس ها تند شده، چشم بسته با گوش ها باز میشن، دل آماده ی پرواز میشن.
بارون از چشمه فواره میاد، گوش کنین صدای نقاره میاد، ساز دل به پرده راز میرسه، یه مسافر خوش آواز میرسه.
سلام ای شاه شاهان، ای پناه بی کسان، سلام ای ماه تابان، ای امیر مهربان، به سویت می شتابد کاروان در کاروان، هزاران زائر از این سو و آن سوی جهان.
بعد یک عمر تب و حسرت عشق، عاقبت رسیدی به حضرت عشق، از چپ و راست بشارت میرسه، لحظه ناب زیارت میرسه.
باز این حس قدیمی با عطر بارون، آورده آهارو سوی خراسون،
اومدم بی اراده زارای پیاده، روی بال عاشقهای از پا افتاده،
اینجا همه لبهاشون شیرین میشه بادا، بارون توی چشماشون جاری میشه باشه، اینجا همه لبهاشون شیرین میشه بادا،
بارون توی چشماشون جاری میشه با شفا.
خوش به حال عاشقایی که توی شادی و غم هر جا باشن دلشون پر میکشه سوی حرم. بچه رو که متولد میشه قبل از همه جا واسه تبریک و تبرک میارن پیش آقا، میان اینجا با فرشته های نورسیده شون تا ملائک بخونن تو گوش بچه شون از اون.
بانگ فرشته ها به ما میرسد،
از لب گل دست ندا میرسد، لحظه معجزه فرا میرسد، نغمه نقاره برای شفا میرسد، از فرش برش خدا میرسد، از فرش برش خدا خدا.
حلالم کن حلالم کن رضا جان، غم‌آلودم زلالم کن رضا جان،
قبولم کن قبولم کن قریبم، نصیبم کن بهشتت را نصیبم.
اگرچه لایق عشقت نبودم ولی مستانه از عشقت سرودم، یقین دارم که از خاک خراسان دم رفتن نخواهم شد هراسان.
شفاعت کن مرا پیش خدایم، نکن یک لحظ از عشقت جدایم،
فدایت می کنم روح و سر و جان به قربان رضای تو رضا جان، به قربان رضای تو رضا جان.
بر بال امواج رادیویی سفر کردیم به مشهد مقدس و خاک بوس حرم ملائک پاسبان حضرت امام رضا علیه السلام شدیم و زیارتتون قبول باشه. التماس دعای خیر داریم از همه شما. همونطوری که در خبرها شنیدیم، در حمله تروریستی عصر امروز به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام در شیراز 13 زائر شهید شدند و 21 زائر دیگر مجروح. ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، درود می‌فرستیم به روح پاک شهدای این حادثه و برای مجروحان هم شفای عاجل طلب می‌کنیم. به خانواده‌های بزرگوار این شهدا هم تسلیت عرض می‌کنیم. انشاءالله که عاملان این حادثه تروریستی به سزای عملشون برسند. امام رضا انشاءالله شفای این شهیدان باشه. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد به روح پاک این شهدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله دوستان خوبم، در حالی که ساعت 20:10 دقیقه از شنونده رادیو معارف هستید، در ادامه برنامه ها روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم به مدت 11 دقیقه، روایت کتاب سه روایت از یک مرد.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساواک در زندان اهواز بود که در 5 قسمت اون را شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهدا است، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که سید حسین علم الهدا بعد از برگشتن از جلسه اهواز به مقر برگشت و آماده شد تا با علی و دیگران برای منفجر کردن پلی بره که عراقی ها روبروی روستای حاج غالب زده بودن. علی که حال ناخوش و تبدار حسین رو دید، از اون خواست تو مقر بمونه. سید حسین به ناچار موند و علی رو مسئول عملیات انهدام پل کرد. علی همراه محمد حسن قدوسی، حسن و چند نفر دیگه برای مینگذاری پل رفتن و به مقر برگشتن. سید حسین که تا صبح بیدار بود و منتظر برگشتن یارانش، با دیدن اونا خوشحال شد و از عملیات پرسید. کمی بعد صدای اذان صبح بلند شد و همه به نماز ایستادند. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی یار و همرزم حسین، قسمت 13. وقت از آن به نماز ایستادیم. بعد از نماز دراز کشیدیم تا کمی استراحت کنیم. تازه چشامون گرم شده بود که با صدای انفجاری از خواب پریدیم. راقیا مرتب شهر و اطرافش رو میکوبیدن، اما تا اون روز سابقه نداشت که صبح به اون زودی گلوله شلیک کنن. خواب از سرم پریده بود. رفتم بیرون، هوا روشن شده بود و مه رقیقی همه جا رو پوشونده بود. رو کردم به نگهبان و پرسیدم تو هم صدای انفجار شنیدی؟
آره شنیدم.
اصلا اشتباه نکردم؟ صدا از کدوم طرف میومد؟
از سمت کرخه.
صدای توپ بود؟
فکر نکنم.
مدتی بعد سید حسین علم الهدا برای شرکت در جلسه به سوسنگرد رفت. آفتاب که بالا اومد، مه صبحگاهی هم از بین رفت. حسن که بعد از نماز صبح به روستاشون رفته بود، برگشت به مقر رو با خوشحالی گفت
متوجه قضیه شدی؟
کدوم قضیه حسن آقا؟
پل منفجر شد.
راست میگی؟ پس انفجار صبح؟
بله، صدای انفجار پل بود.
چی رفته رو این؟ فهمیدی؟
بله، از اهالی روستا حاج غالب خبر گرفت.
خب
یه کامیون پر از نیرو رفته رومی. تازه این همه ماجرا نیست، یه جیپ و یه لودرم که پشت سر کامیون بودن منفجر شدن.
صدای الله اکبر رزمنده ها بلند شد. اون روز وقتی سید حسین از جلسه برگشت گفت
خبر خوبی براتون دارم، تکلیفمون روشن شد. قرار 300 نفر از بچه های سپاه به عنوان نیروی پیاده وارد عملیات بشن.
پس عملیات قطعیه؟
بله، دو تیپ از ارتش تو شمال سوسنگرد و جنوب هویزه مستقر شده. هدف در درجه اول تصرف پادگان حمید و در نهایت فتح خرمشهره. این اولین عملیات مهم نیروهای ماست.
گفتی 300 نفر؟ ولی ما که 62 نفر بیشتر نیستی؟
درسته، ولی نیروهای داوطلب وارد اهواز شدن. امشب بچه های اصفهان و مسجد سلیمان هم وارد هویزه میشن.
سلاح مهمات چی؟
چیز زیادی گیر ما نمیاد، ولی شاید بتونیم تعداد RPG ها رو از 2 به 7 برسونیم.
ما کجا باید مستقر شیم؟
ما به اتفاق نیروهای تیپ زرهی قزوین در امتداد کرخنور مستقر میشیم و بعد از شروع عملیات به سمت ابوسعد پیشروی میکنیم. تیپ همدان هم تو محور سوسنگرد قرار وارد عمل بشه و بعد از تصرف موازش کنار روستای حاج غالب به ما و تیپ قزوین ملحق بشه. اینجا محلیه که باید در اون برای شروع شدن مرحله دوم عملیات صبر کنیم.
یعنی 2 کیلومتری جنوب غربی هویزه؟
بله همینطوره.
RPG هامون یکیش خرابه، هنوز 21 نفرم اصلاً ندارن.
تقاضای اسلحه کردم، به زودی میرسه. یادتون باشه این مهمترین عملیاتیه که از اول جنگ تا حالا قرار انجام بشه. من به فداکاری تک تک شماها نیاز دارم. هر کسی نمیتونه یا نمیخواد در این عملیات شرکت کنه همین حالا بگه. اونقدر نیروی داوطلب وجود داره که جاشو پر کنه. یکی 2 ساعت دیگه نیروهای کمکی میرسن.
چی میگی سید؟ ما هفته هاست منتظر عملیاتیم. تک تکمون آرزو داریم که تو این حمله شرکت کنیم. 1 ساعت بعد رزمندگان اسمانی با چند تا اتوبوس از راه رسیدن. اسلحه و لباسم به اندازه کافی رسید. سید حسین خوشحال بود، مرتب در رفت و آمد بود و کارا رو ردیف میکرد. گفتم شب سختی در پیش داریم سید، یکم استراحت کن.
استراحت؟ به اندازه کافی استراحت کردم. حالا وقت عمله. RPG ها رو امتحان کردین؟
محمد حسن قدوسی امتحانشون کرد، همشون سالمه.
به ماشین برس علی، به محض تاریک شدن هوا اولین گروه راهی میکنیم.
کجا باید مستقر شن؟
2 کیلومتری هویزه.
سید حسین رفت سمت اتاقش تا با اهواز تماس بگیره. غروب بود. تو مقر سپاه جای سوزن انداختن نبود. نماز اون شب حال هوای دیگه ای داشت. بعد از نماز حسین رو کرد به من و گفت
ماشین رو به راهه؟
آره سید. حسین رفت سمت بچه های اصفهان. اونا کوله هاشون رو میبستن و آماده میشدن تا سوار ماشین ها بشن. فرماندهشون با دیدن حسین گفت عجب شب سردی است.
همین زودی ها عراقی ها به قدری برای اون آتیش روشن میکنن که گرم بشیم. برادر رو خوب توجیه کردین؟
تا حدودی، همه میدونن که دو سمت راست و در طول جاده مستقر میشن. توضیحات بیشتر رو گذاشتم برای خود محل.
اگه آماده حرکت هستین ما هم با شما میایم.
همه سوار ماشین شدیم و با چراغای خاموش راه افتادیم. هوا ابری بود و سوز سردی از سمت هور میوزید. حسین به RPGش تکیه داده و زور زده بود به جاده. گفتم تو فکری سیه؟
وقتی وارد حویزه شدم تصمیم گرفتم هرچی از قرآن و نهج البلاغه یاد گرفتم در عمل اجرا کنم. حالا احساس میکنم که روز پرداخت نزدیک و خیلی زود پاداشمو میگیرم.
این حرف تو رو عجیبی گفت. کمی بعد رسیدیم به محل مورد نظر. همه پیاده شدن. حسین بچه‌ها رو جمع کرد کنار جاده و گفت
الان ما 2 کیلومتری حویزه هستیم. روبرومون سوسنگرد و کرخه قرار داره. سمت چپمون هم رودخونه نیسان و در نهایت هورول هویزه و سمت راستمون هم حمیدی است. دشمن تو چند وقت پیش خاکریز چندانی نداشت، اما تازه تو مناطقی خاکریز درست کرده. به امید خدا عملیاتو فردا صبح شروع می‌کنیم.
بعد از توجیه رزمندگان اصفهانی حسین به فرمانده اونا کمک کرد تا نیروهاشو در طول جاده آرایش بده. نفرات با فاصله موضع گرفتن و شروع کردند به کندن جانپناه. فرمانده رزمندگان اصفهانی بعضی از اقدامات حفاظتی رو تذکر داد. نیم ساعت بعد من و حسین رفتیم تا رزمندگان مسجد سلیمان رو ببریم و سر جاشون مستقر کنیم. فرمانده اونا برادر کریم بود. 1 ساعتی با هم بودیم. تو این فاصله نیروهایی از تهران و سبزوار و دسفول رسیدن. اونا رو هم به 2 گروه اصلی متصل کردیم. حدود 12 شب کارمون تموم شد. من که در طول روز خوب استراحت کرده بودم از خستگی از پا افتادم، چه برسه به حسین که نخوابیده بود. نگاش کردم، آثار خستگی تو صورتش پیدا بود. گفتم حسابی از پا افتادی سید، باید استراحت کنی. قبل از اذان صبح بیدار شدی و همه این مدت سر پا بودی. حسین لبخند زد، همون لبخند همیشگی.
مگه میشه امشبو از دست داد؟
از خیابونای سوت و کور و تاریک رد شدیم و رسیدیم به مقر. قبل از اینکه پیاده بشیم صدای یکی از بچه‌ها بلند شد.
سید برگشت، سید برگشت.
هیچ کس نخوابیده بود. همه منتظر حسین بودند. حسین از ماشین پیاده شد. بچه‌ها دورش کردن، انگار چند روز بود اونو ندیده بودن. تو رفتار و نگاهشون مهربونی عجیبی دیده میشد. محمد حسن قدوسی سید حسین رو کشید سمت اتاقش. همه جمع شدیم اونجا. محمد حسن گفت: شام خوردین؟ قفار درویشی از جاش بلند شد و گفت: الان یه چی براتون میارم. وقتی برگشت دو سه تا تخم مرغ آب پز و کمی نون آورده بود. من و حسین مشغول خوردن شام شدیم. شور و اشتیاق عجیبی بین بچه‌ها بود. میخندیدن، شوخی میکردن، سر به سر هم میذاشتن. روز پرکاری گذرونده بودن ولی اصلا احساس خستگی نمیکردن. یاران قدیمی حسین مثل پروانه دور اون حلقه زده بودن. یونس شریفی، جمال دهشور، قاسم نیسی، حسین احتیاطی. شب خاطر انگیزی بود. همه میگفتیم و میخندیدیم که یه دفعه حسین گفت:
بچه ها آب گرم داریم؟
آب گرم میخواد چیکار؟
میخوام حمام کنم.
تو این سرما فردا عملیات سید حسابی گرد و خاک بالا میشه، خاکی میشی.
میدونم.
با این حال بازم میخوای حمام کنی؟ مگه قرار بری تهران؟ حسین خندید، از ته دل میخندید. اونقدر خندید که همه به خنده افتادیم. کمی سکوت کرد و بعد گفت:
فردا تهران نمیرم، جای مهمتری میرم.
کجا سید؟
ملاقات خدا.
یه دفعه سکوت سنگینی اتاقو پر کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد، خدا نگهدار.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله
خیلی از برخوردهای اجتماعی از بدبینی و سوء نیت داشتن به همدیگه ناشی میشه. اندیشه خوب و اعتقاد به این که همه مردم خوب هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، زندگی انسانها رو شیرین و روابط اجتماعی بین اونها رو مستحکم تر میکنه. فعالیت‌های منفی مثل گرانفروشی و فریب دادن مشتری همه ناشی از سوء نیته. اگه مؤمنان به سود عادلانه فکر کنن و به هم اعتماد داشته باشن، هیچ کس فرد دیگر رو فریب نمیده و نتیجه این میشه که هر کسی قناعت کنه و روزی حلال از خدا بخواد، خدا برکت رزق و روزیش رو زیاد میکنه و راه سعادت و هدایت رو به فرد نشون میده و از سقوط و هلاکت و تیرگی نجات پیدا میکنه. الله یا الله. گفتار آیت الله مظاهری. الله یا الله.
خوشا به حال اون کسانی که وجدان اخلاقی دارند، اون سوسوی وجدان نمیذاره گناه بکنن. مسلمان باید صاف باشه، باید با حقیقت باشه، بخواد زیاد بگیره ولو با کل شرعی، ولو با فریب دادن مسلمان ها، ولو به حسب ظاهر، اگه واقعا فریب باشد، این مال برکت نداره، این مال خیر نداره. الله یا
الله. بیان احکام توسط حجت الاسلام وحید پور. الله یا دیان، الله یا برهان، الله یا برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره گران فروشی در احکام شرعی ما در فقه ما مسائل متعددی مطرح هست. اول حکم تکلیفی گران فروشی است. حکم تکلیفی یعنی این که آیا از نظر فقهی کسی که چیزی را گران می فروشد کار حرامی می کنه، معصیت می کنه، گناه کرده است، خدای متعال روز قیامت او را عذاب می کنه یا خیر؟ از نظر فقهی می فرمان نه، حرمتی نداره به عنوان اولی. البته اگر قیمت گذاری بشه از ناحیه حکومت و خلاف قیمت مصوب بخواد چیزی رو بفروشد که گران فروشی محسوب می شود، به عنوان ثانوی جایز نیست.
دوستان، در نامه 53 نهج البلاغه امام علی علیه السلام به مالک اشتر این گونه توصیه می کنند: نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر. به کار آنها بنگر، چه در آنجا باشند که به سر می بری و یا در شهرهای دیگر. با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بردارند، بخیلند و در پی احتکارند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند و این سودجویی و گران فروشی زیانی است برای همگان.
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم صمیمانه همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید. هر هفته تعدادی از برنامه‌ها به رأی گذاشته می‌شود و با انتخاب شما از یک برنامه تقدیر خواهد شد. این هفته مجموعه برنامه‌های پرسمان، در صورتی که یکی از پرسمان‌های قرآنی، اعتقادی، تربیتی، خانواده، انقلاب یا تاریخی را بیشتر می‌پسندید، عنوان برنامه منتخب خود را به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر هفته روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 14:50 لحظه به لحظه با رادیو معارف در برنامه صمیمانه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
ما حافظ کم داریم، 10 میلیون انشالله ما حافظ باید داشته باشیم.
مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می کند. طرح‌های ملی حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یک صفحه کل قرآن کریم در مراکز شبانه روزی، طرح ملی رحله، حفظ 2 ساله کل قرآن کریم در مراکز روزانه حفظ. علاقه‌مندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اینترنتی beitolahzan.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 071-5328-4620.
انشاءالله که نور قرآن در زندگی هممون جاری و ساری باشه. شنونده رادیو معارف هستید و کم کم داریم به ساعت 20:30 نزدیک میشیم. دقیقا ساعت 20:29:30 است. حریم زندگی رو میخواییم تقدیمتون بکنیم در این لحظات. برنامه مستندی است که به مدت 18 دقیقه برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. امیدوارم که همراهی بفرمایید. رادیو معارف و برنامه